اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر از رادیو آزادی خوش آمدید. در این ساعت دو برنامه هفتگی، برنامه زن و زندگی و برنامه مهمان آزادی آماده پخش است. اما پیش از آن چند خبر مهم. از حاکمیت طالبان در افغانستان 2 سال می گذرد. طالبان که در 15 ماه آگوست داخل کابل شدند، نظام جمهوری را که بعد از سقوط رژیم اول طالبان در سال 2001 میلادی تأسیس شده بود، سرنگون کردند. اگرچه حکومت طالبان با برخی از کشورهای منطقه و جهان رابطه دارد، اما در این 2 سال هیچ کشور در جهان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. با روی کار آمدن مجدد طالبان، شرایط بد اقتصادی افغانستان روز به روز دشوارتر شد و بر اساس گزارش های سازمان ملل متحد، تعداد گرسنگان و نیازمندان به بیش از 29 میلیون نفر رسید. طالبان همچنین ورود دختران به مکاتب و پوانتون ها را ممنوع کرد و همچنین محدودیت های را برای کار زنان در سازمان های غیر دولتی و دولتی و ملل متحد تایید اعمال نمود. وزارت فدرال جرمنی در امور همکاری اقتصادی و انکشافی می گوید که تا ماه جون سال جاری از 15,000 کارمند افغان خود 11,600 تن و خانواده های آنها را از افغانستان به جرمنی انتقال داده است. سخنگوی این وزارت روز دوشنبه گفت که از بقیه 3,400 تن 149 نفر در وضعیت ترانزیت در کشورهای همجوار به سر میبرند. قبل از این وزیر داخلی جرمنی در ماه جون به پارلمان این کشور گفته بود که از جنوری سال 2022 میلادی تقریبا 20,000 افغان را که به نوح با جرمن ها در افغانستان همکاری داشتند با اعضای خانواده هایشان به جرمنی انتقال دادند. شرکت مخابراتی MTM می گوید که شبکه خود در افغانستان را تا پایان سال جاری میلادی می فروشد. گروپ MTM می گوید که حکومت طالبان در کابل با این شرکت موافقه کرده که شبکه خود در افغانستان را بفروشد. این شبکه آرزومند است که تا پایان سال جاری سال 2023 کاروبار خود در افغانستان را خاتمه بخشد. MTM که بیشتر در کشورهای شرق میانه فعالیت دارد، قبل از این کاروبار خود در سوریه و یمن را نیز فروخته و اکنون صرف در ایران فعالیت دارد. زکیه خدایداد تکواندوباز افغان قهرمان اروپا شد. این ورزشکار افغان مقیم فرانسه در بازی‌های بین‌المللی تکواندوی معلولان ورزشکاران اوکراین و ترکیه را شکست داد و مدال طلا را از آن خود کرد. زکیه خدایداد در ورزش 47 کیلوگرمی قهرمان شد. 1,500 بازیکن از 55 کشور در 10 رشته ورزشی در مسابقات قهرمانی معلولان اروپا شرکت کردند. این بازی ها از 8 آگوست در روتردام هالند آغاز شده و تا 20 ماه آگوست ادامه دارد. و مشاور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به خاطر پایین آمدن دوامدار ارزش روبل در مقابل اسعار خارجی از بانک مرکزی این کشور انتقاد کرده است. دیروز 1 دلار آمریکایی به 100 روبل تبادله شد. ماکسیم اوروشکین مشاور اقتصادی پوتین گفته که ارزش روبل در 1 سال گذشته در اثر پالیسی های پولی بانک مرکزی 30% کاهش یافته است. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر شنیده میتونید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه خبری هستیم. در ادامه توجه کنید به 2 برنامه هفتگی رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی و برنامه مهمان آزادی.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تنش نزن.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدیدن.
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی.
با پیسه عرقی که شب و روز مزحمت می کشیدم، پیسه ای که دخترای سالونم دانه به دانه کلگی ما دست به دست داده بودیم کار میکرد به خاطر ای که یک لقمه روزی حلال ببریم.
صدای یک تن از زنان آرایشگر را شنیدید که میگوید طالبان آرایشگاه او را بستند، در حالی که او تمام مصارف خود و خانوادهش را از این طریق به دست می آورد. اما حالا حیران است که این همه مصارف خانوادهش را چگونه فراهم نماید. از سوی دیگر زنانی که به خاطر آرایش سر صورت خود به آرایشگاه ها می رفتند می گویند عروسی هایی که در پیش دارند نمی دانند چگونه خود را بیارایند.
احساس حقیر بودن و یک احساس کمبودی را به آدم می ده. هر قدر که بفل زیبا باشه به آدم یک احساس می ده که کمبود دارند.
شنونده های عزیز، آرایش کردن در آرایشگاه یک رسمی است که از گذشته ها در میان زنان افغانستان رایج است. به گفته زنان، آرایشگاه یا سالون زیبایی زنانه محلی است که صرف زنها برای آرایش صورت، مو و سایر کارهای زیبایی و آرایشی به آنجا مراجعه کرده و توسط زنان آراسته می شدند. زنان آرایشگر هم تاکید میکنند که از طفل 6 ساله به بالا مردان اجازه نداشتند که در سالن‌های آرایش زنانه داخل شوند. اما بنابر اظهارات آنان، طالبان بدون کدام دلیل موجه فعالیت تمام آرایشگاه‌ها را در مرکز و ولایات افغانستان متوقف کردند که به گفته مسئولان اتحادیه پیشاوران تقریبا 60 هزار زنانی که مصروف کاروبار در این آرایشگاه‌ها بودند و از این طریق امرار معیشت می‌کردند حالا بیکار شده و مشکلات اقتصادی دامنگیر خانواده‌های هر یک از آنها شده است. در شروع صدای مرسل نام مستعار یک تن از زنان آرایشگر را در این مورد بشنوید.
با کار کردن با آرایشگاه منبع عایداتی بود برای ما، ولی با بسته شدن آرایشگاه کدام منبع عایداتی دیگه نیه که و مشکل اقتصادی مواجه شدیم طبیعتا همگی. آرایشگاه ما کاملا یعنی زنانه بود. 4 تا که در امو آرایشگاه کار میکردیم به جز ما که یعنی مشتری خانمی دیگر میامد دیگه کسی حق نداشت. حتی تا مادم وقتی که هر روز داشتیم اجازه ورود داخل آرایشگاه نداشتم.
بنابر گفته ایوی موضوع بستن آرایشگاه ها فقط مسئله آرایش و پیرایش زنان نبوده، بلکه با این کار هزاران زن در افغانستان شغل خود را از دست دادن. خانم مرسل میگوید
آرایشگاه ما دو شریک بودیم با هم و دو تم شاگرد داشتیم که کلن 4 تا خانم به یک جا کار میکردیم و بیشتر خدماتی که انجام میدادیم آرایش و رنگ موینا بود. خودم یه آرایش کردن یک رسمه به بین مردم که بیشتر افراد وقتی به محفل و عروسی میرم دوستانم از دیگر را زیباتر به نظر برسن و آرایش کنن که متاسفانه وابسته شدن از بیشتر از دختر خانمایی که عروسی های نزدیک بود انگیزه برای گرفتن عروسی ندارن، موسیقی نباشه و آرایشگاه هم غالبند شده و آرایش هم نمیتونم بکنم.
از سوی دیگر وشما یکتن از باشنده های شهر کابل که انقریب عروسی برادرش هست میگوید او به خاطر آرایش کردن سر و صورت خود در عروسی ها به آرایشگاه میرفت و در سالن های آرایشگاه به صورت منظم آرایش میکرد. اما حالا که عروسی برادرش نزدیک است نمیداند پیش کی برود و روی موی خود را آراسته بسازد. مصاحبه ای را با وی انجام دادم که شما را به شنیدن این گفتگو دعوت میکنیم. خانم واجمه در آغاز سخنانش نظرش را در مورد بسته شدن آرایشگاه های زنانه چنین ارائه کرد.
آرایشگاه رفتن ای خوصلیقی یک خانم است. آرایشگاه کدام جای خراب نیست که آدم به اوجه نره. بسیار جنجال کلام به همه خانم ها و دختر خانم ها جور شده. خودم شخصا بسیار جیر خون هستم. چند روز با تورسی برادرم است. چی رقم خواد کردم بسیار دیگه. یک جنجال هر روز پیدا میشه که یک از جنجالام امی بسته شدن آرایشگاه میباشد. این نظافت و سلیقه انسان است. برای به اوجه شما فکر کنین که یک خانمی که همیشه با آرایشگاه میرفتن میرن و خانمای که حتی کار میکنن چقدر جنجال به خانم ها جور میشه. به شکر در کشور اسلامی زندگی میکنیم. در افغانستان اگر آقایا میره به سلمانی میرن، به سالن سلایمی میرن، اما تو خانم ها با آرایشگاه میرفتن یک ضرورت است، یک نظافت است، یک سلیقه است که باید خانم ها به خود برسن.
خب از نظر شما که شما هم یک خانم هستین، آراسته شدن چقدر بر روحی زنان تاثیر میگذاره؟
آراسته شدن بر روحی زنان بسیار تاثیر داره، چون ما میبینیم که خانم ها همه روز مصروف کار خانه هستن. اکثریت زنای افغانستان و خود همهشون در مجموع در خانه هستن، بیکار هستن. می خود به خود رسیدگی کردن، به خود رسیدن، به سروز خود، به نظافت و به سلیقه خود رسیدن، این روحی خانم ها را تغییر میده. روحی هر انسان را تغییر میده، نه تنها خانم ها را. هر انسان وقتی به سروز خود میرسه اعتماد به نفسش بالا میره. اونم پیش خود راحت میباشه، پیش خود هر چقدر راحت باشه همقدر میتونه در اونجا یک زندگی میکنه، به عموم روحی مثبت بته، به عموم زندگی خوبتر داشته باشه. پس به این لحاظ آراسته شدن و آرایشگاه رفتن، به خود رسیدن، نظافت مراعات کردن، به سلیقه خود رسیدن، این یک موضوع شخصی میباشه. یک ضرورت هست که باید به ضرورت خود رسیدگی کنه. بسته شدن آرایشگاه فکر نکنم که کدام جنجال و کدام مشکل کلان دولت حل بسازه یا شکم فقیرا را سیر بسازه. این اصلا یک موضوعی کاملا جدا از مسائل دولت دیگه پاسته.
قبلا شما گفتین که چند روزی بعد عروسی برادرتان است. چی فکر میکنید که هرگاه زنان و دختران در یک محفل عروسی آرایشگاه نروان خود آراسته نسازن چگونه معلوم میشن؟
به نظر خودم خو ما که یکی از شراکنده های محفل شاید باشم که عروسی برادرم هستم، بس وقتا فکر میکنم امو عروسه که به محفل میه او چی اگه احساس خود داشته باشه، چون قبلا قسمی بوده که همیشه عروس ها میرفتن خدا راسته میساختن بارو محفل عروسی خود که در تمام عمر خود یک بارو محفل خانم ها میداشته باشن قدر آمادگی میگیرفت، ولی حالی که میبینه چقدر خود پایین فکر میکنه که چرا من آرایشگاه رفتن نمیتونم، چون یکی از آرزویی که دخترها در آرسی خود می داشته باشن که پیران صفحه بپوشن یا می که آرشگاه برن یا که محفل زیباترین محفل هر دختر می خواهد داشته باشه. و فکر کنین یک دختر که قدر آرزو داشته باشه و دیده باشه در قوم خیش خود دختر خاله کوکای خود وقتی که ببینه که خودش دارسی او هر حق و اجازه رفتن به آرشگاه رو نداشته باشه، پس چقدر روحی از او تاثیر میکنه. و من شخصا برای خودم بسیار جگرخون کننده و مایوس کننده است که من چه رقم از سرباز خود نارسیده، چون خودم یاد ندارم، خودم نمیتونم به قسم قبلا آرشگاه خانم را آماده میساختن، آرسته میساختن، اون رقم خودم نمیتونم آماده بسازم. وقتی در محفل میرم بسیار احساس ازیر میکنم که امی محفل کمبود بسیار کلان داره و نه تنها آرز بلکه هر خانمی که در محفل میاد ضرورت داشت که بره با آرشگاه. وقتی کال آرشگاه نمیره همه خانم را ما درک کردم میتونیم، چون همه ما خانم است میفهمیم که چقدر جگرخون است، یعنی به خود نرسیده و احساس حقیر بودن و یک احساس کمبودی رو با آدم میده. هر قدر که محفل زیبا باشه به آدم یک احساس میده که کمبود داره.
این کار طالبان چقدر ضربه اقتصادی میزنه برای اقتصاد امی تعداد زنان آرایشگر و زنان و دختران دیگه که در آرایشگاه ها کار میکردن منعیس شاگرد، چقدر از لحاظ اقتصادی ضربه دیدن؟
بله ما دیدیم که دمی آرایشگاه خانمایی که کار میکردن پول بسیار ناچیز کار میکردن. میبینیم دمی قدر سالایی که آرایشگاه فعال بود خانمایی که اونجا کار میکردن با معاش بسیار پایین کار میکردن، قدر که گذاری روزگارشون شوه. ولی حال که همون معاشم ازشون گرفته شده، ما برتون در اول گفتم که هر روز یک جنجال نو جور میشه و این بسته شدن آرایشگاه نه تنها ازی که مشکلات دولت حل میکنه یا این که نان اضافه میکنه به دسترخوان بیچارهایی که کار میکنن و غریب بودن، برعکس همون نان خشکم و روزی کمی که دارن و چیزی که در دسترخوانشان دارن امور هم از پیششان میگیره. این بسیار یک مشکل کلان نه تنها به کسایی که آرایشگاه میرفتن و در آرایشگاه خود راست میساختن، بلکه به کسایی که در آرایشگاه کار بکنن، صاحب آرایشگاه بودن، سرمایه گذاری کرده بودن، آرایشگاهی که بسیار بالا مفشن بود، سر اون آرایشگاه بسیار سرمایه گذاری شده بود، کارمند داشتن، بسیاری که اداره داشت، کل چیز منظم داشتن، مثل از این که یک اداره را تخریب کردن و ای که از هر ارگانی که خانما رو حذف کرده میرن، یک از هر جایی که خانما رو حذف کرده میرن، فکر بینه کنن که ما یک جنجال حل میکنیم، یک مشکل حل میکنیم، برعکس خودش چقدر به فقر یک کشور اضافه میکنه، چقدر هزاران جنجال دیگه اضافه میکنه. ما یک بار دیگه تاکید میکنم که به جای از اینکه مشکلات اضافه شود، به این فکر کنن که چگونه اش خلاصایی کنن، چگونه به خانما جای کار راحت برابر بسازن. خوب وقت آرایشگاه بسته شده جایی دیگه مشتری نمیره، طبعا دیگه کارم نیست، اینا مجبور میشه خانه نشین شن، دیگه کار رام بلد نیستن، پس مجبور میشه گدایی کنن یا همی که بشینه به خانه.
خواست شما به خاطر حل همچو موزله یعنی بسته شدن آرایشگاه های زنانه در افغانستان چی است؟
خواست ما خاص تمام دخترها و خانمای افغان امی است که لطفاً به وضعیت زنای افغان به طور جدی یک بار نظر کنند، ببینند که ما هر روز رو به انزوا هستیم، رو به حذف شدن هستیم، هر روز ما حذف شده میریم. متاسفانه هیچ کسی نمیبینه و حیا هم اگه میبینه چشمشون میپوشانند. یک بار نظر کنند به وضعیت زنای افغان که در چی حالت قرار دارن. امیدای کمی که به خود ساخته رفته نمی 20 سال گذشته ما را استاستا خرد و بزرگش از ما گرفته، من حق تحصیل ما از ما گرفته میشه، حق طبیعی خود ما که انتخاب شخصی خود ماست که حتی هیچ کسی حق مداخله در او را نداره، مرا از پیش گرفته میشه. خواست اساسی و جدی ما اینی است که یک بار تغییر مثبت، یک تغییر و یک امید کوچک در وسط زنان افغان پیدا شود، ما خیلی ممنون میشیم.
بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتان خانم پشمت. که نخواست اسمش در این گزارش ذکر شود گفت آرایشگری را به بسیار مشکل و سختی فرا گرفته و آرزو داشت از این را برای زنان کار کند و از جانبی هم برای خانواده‌اش روزی حلال به دست بیاورد، اما طالبان نخواست او به این آرزویش برسد. مصاحبه را با وی هم انجام دادم که شما را به شنیدن آن دعوت می‌کنیم. خب شما میشه بگین که طالبان چرا خواستن فعالیت آرایشگاه های زنانه را در سرتاسر افغانستان متوقف بسازن؟
جوابی سوالتان پیش ما خونست. اگر کسی میداند بگوید که چرا بسته کده، در شریعت کجایش آرایش را معنی کده، نظر به کدام ماده قانون بسته کرده. من هم زیاد علاقه دارم بفهمم چرا بسته کردن، اما چیزی که میدانم این است که یک ظلم بالای هزاران زن که به خاطر یک لقمه نان حلال از صبح تا شام سر پای خود استاد می شدن و کار می کردن.
در آرایشگاه شما به چه تعداد خانم‌ها و دختر خانم‌ها کار می کردن و کدام خدمات شما برای خانم‌ها انجام می دادین؟
در سالن ما شاگرد و استادکار 15 نفر کار میکرد که ما تنها برای خانم های رای خدمات میکردیم. البته در تمام بخش های آرایش میکاپ بود، میکروبلیدینگ، رنگ مو، میکروپیگمنتیشن، آرایش مخصوص عروس و دیگر خدمات بود.
خب با بسته شدن آرایشگاهتان شما و دیگر همکارانتان و شریکایتان با کدام مشکلات مواجه شدید؟
از کدامین مشکلات بگویم؟ اولاً که در سراسر کشور بیشتر از 60,000 زن که یگانه نانآور خانهشان بودن بیکار شدن. هر کدامشان بین 7 الی 6 نفر نانخور دارن. فعلا در افغانستان به چی حدی فقر، بیچارگی، بیکاری همه دنیا میدنه. که از خودم مثال بدم، اولش من خانواده خودم یک پدر و مادر پیر دارم، 4 برادر دارم که هر 4 برادرم از زمانی که حکومت طالبان آمده امارات یک روز بر نیم روز اینا کار نکردن. تنها امید خانواده خودم شخصا همی آرایشگاه خودم بود که با بسته شدن این آرایشگاه اولش خود تمام آرزوها و ارمان خودم از بین رفت که ما نمیتونم میره چی رقم برای شما بیان بکنم که من میتونستم با وجودی که خیلی مشکلات در سر راه من بود، با وجود همی هم من هزار بار خدایم شکر کردم، گفتم یک آرایشگاه هست برای ما خانم ها، حداقل میتونیم این هنر ما را پیشرفت بدیم و از هر لحاظ برای ما آرایشگاه برای ما خانم ها خیلی خوب بود. نه تنها در کنار از این که ما یک لقمه نان حلال خانواده خود میبردیم، از لحاظ روحی هم برای ما خیلی خوب بود که متاسفانه با بسته شدن آرایشگاه 60,000 زن بیکار شد، حدود یک ماه شد آرایشگاه بسته شد. از کدام خانواده هم امارات دیدن کرده؟ از کدامش پرسیده که شما کسایی که در آرایشگاه کار میکدین از این به بعد چی میخورین؟ هر کدامشان که شاگردای خودم شخصا یا پدر نداشتن یا مادر نداره یا برادرشان در جنگ شهید شده یا اصلا برادر ندارن، در خانه تنها امیدشان یک دخترشان بود که از طریق امی آرایشگاه یک لقمه نان روزی حلال در خانه خود می برد. اینه کی برای ما جواب میده که من اصلا نمیفهمم جواب این سوال خودم من از پیش کی بگیرم؟ از پیش امارات بگیرم؟ از پیش جامعه جهانی بگیرم؟ گناه ما خانم ها چی هستن؟ من اصلا جواب من هنوز هم حل نشده، نمیفهمم با این مسئله ای که روبرو شدیم اصلا چی کار بکنیم؟
طبعا که به خاطر تأسیس و یا ساختن امی آرایشگاهتان شما مشکلات و زحمات زیادی را متقبل شدین. با چقدر پول به این کارتان شروع کردین و سرمایه گذاری کردین؟
یک مشکلی که خیلی به وجود آمده که هنوز هم ما ای را حل نتانستیم این هست که با وجودی که آرایشگاه ها را بسته کردن، از تاریخ 3 که به ما وقت دادن که بسته کنین، من شخصا مشکل خودم دارم بیان میکنم. من 6 ماه کرای دکان من پیشکایی داده بودم، 3 ماهش سیست کار کردیم، امارات اجازه داده بود، دولت فعلی که داریم بود او خارشگاه را وقت نبود که بسته بکنه. 3 ماه دیگهش من کرای دکانم مانده با پیسه عرقی که شب و روز من زحمت میکشیدم، پیسه که دخترای سالونم دانه به دانه کلگی ما دست به دست داده بودیم کار میکرد، به خاطر ای که یک لقمه روزی حلال ببریم، به خاطر ای که دست ما پیش هر کس و ناکس دراز نباشه. من شخصا امیال دکانم 3 ماه دکانم پیسهش هست، با وجود که ای کار دولت بسته کرده، باید بر من جواب ما بگوید حداقل وقتی که بسته میکنن باید این مشکلات هم مد نظر می گرفتن. در این وسط ما خوب قصد این کار را نکردیم که بگویم که دکان ما خودم بسته کردیم، 3 ماهش هم به هر صورت منصرف شوم، گناه خودم هسته. بر ما ایره کی جواب می تن؟ مشکل ما اگر در طرف ناحیه میریم میگه مربوط ما نمیشه، ما را شاروالی روان میکنه، شاروالی میریم شاروالی میگه طرف ای از محیط زیست است، این مربوط ما نمیشه. در صورتی که ما تمام مالی دکان ما خلاص کردیم، از هر کدام اینا من خودم دانه دانه پیسه این بانک و مالیه و تکس و تمام چیزا من حل کرده بودم، ولی امروز که من در هر ارگان دولتی میرم میگه از شما نامتان ثبت نیست، بیاین خودتان بگردین اسنادتان. این واقعا یک ظلمی است که هیچ مایی رو گفته نمیتونم، با هیچ زبان مایی رو بیان کرده نمیتونم. این آخرش چی میشه؟ ما از این بعد باید چی کار کنیم؟ این سرمایه گذاری که من بالای 60,000 دلار ما سرمایه گذاری کرده بودم، این کی بر ما جواب میتن؟ البته این فقط ظلم بالای ما خانم های افغان هست. در کجای دنیا آمده بر ما بگوین؟ هیچ جایی نیست که این ظلم فقط بالای ما خانم ها، در خانه خدا حتی امیار خانم هایش میره بر فشن. از قرنهای قدیم آرایشگاه هست، مردم به نظافت خود میرسیدن، همون رقمی که دارین میگین دنیا پیشرفت کرده، چرا از لحاظ پیشرفت که بالای ما؟ خلاصه همیشه ما دخترای افغان سوختیم تا زمانی که در این مملکت باشیم، دل ما از مملکت ما از افغانستان واقعا سیاه شده، به خاطر که من زحمتایی که یادم میاد که من سر این سالون سر این هنرم چقدر من هزینه کردم، چقدر من زحمت کشیدم، بر من ارزش مادیشم کده معنوی بر من خیلی زیاد داشت، به خاطر که میتونستم در کنار از این حرفه و هنر خودم حداقل یک 15-16 نفری که پیش من کار میکرد یک لقمه نان حلال در خانه خود میبرد، امی برم جای افتخار بود، من میتونستم اینا را دستشان بگیرم. از هر رایی که بود. من میتونستم از طریق می هنرم میتونستم برای دخترای خود کمک بکنم، که متاسفانه هم خودم خانه نشین شدم و از هنر خود ماندم محروم. و امسال ما دختر خانم های زیادی هستم که تنها امید و آرزویشان حرفشان امی هنر بود. کی بر ما ایر جواب میده؟ در صورتی که من مطمئن هستم سرای ما عظمی خود امارات دولت ما که فعلی هسته، دختر خانمایشان ده بیرون از کشور، ده کشور قطر، دبی و دیگر کشورها 100% من میفهم اونا هستن. اونا حق دارن الان تحصیل بکنن، اونا حق دارن آل دارایشگاه برن مویای خودا درست بکنن، میتونن ناخونای خودا درست بکنن، به نظافت خود برسن. ولی این ظلم همیشه بالای دخترای افغان آمده، سر ما من است. من ایره آل چی بگویم، با کدام زبان بیان بکنم که این ظلم واقعا دردناک هست.
در آرایشگاه شما آیا مردان هم اجازه داشتن که رفت آمد کنن و چطور؟
آرایشگاه که ما تماما یک محیط زنانه بود، همه زنها بودن مشتریای ما و این خدمات فقط و فقط ما خانم ها انجام میدادیم، که در این محیط آرایشگاه ما مردها داخل اجازه نداشتن. و ما یک سالن دو منزله دو طبقه بود سالن ما، یک طبقهش که ددان دروازه که همون طرف موتر عروس می آمد کسی نمیدید، و هم یک داماد وقتی که می آمد دست عروس خانم می گرفت و می برد. او محیطش کاملا جدا بود که آدمی اواخر ما حتی امورم منع کردیم. کاش که برای ما لوایح قانون می آمد که زی به بعد از روی از این قانون تطبیق بکنین. یک دفعی برای ما تاریخ 3 آمد که زی به بعد آرایشگاه ها بند است. حتی قل برای ما امیر می گفت در آرایشگاه زی به بعد اینی خدمات اجازه نیست. در آرایشگاه ما فقط خدمات آرایش بود، مانیکیور بود، پاکسازی صورت بود، میکروبلدینگ اینا بود، چیزی نبود که به دین اسلام در اون معنی شده باشه. بر من خیلی جالب هسته، ما هیچ دلیل نبود که من بگویم که این اشتباه ما آرایشگاه‌ها بودن، به می دلیل آرایشگاه های ما را بند شد. پرسنل ما خانم ها بود، مشتری ما خانم ها بود، در یک محیط خیلی آرام منظم فقط برای خانم ها انجام داده می شد. خواست ما از حاکمان فعلی است که بالای مردم خود ظلم نکند. در دنیا هیچ نظام با ظلم بالای ملت خود بقا نکرده. بگذارد دخترای ما مکتب برود، تحصیل بکند، کار بکند. در این عصر حتی عربستان که مرکز اسلام است، خانه خدا در مکه شریف، آرایشگاه ها باز است. در همه کشورهای اسلامی زنان حق کار دارد. بگذارد ما هم کار بکنیم. این حق اولویت ما هست. ما هم دوست داریم کنار مردهای خود کار بکنیم. دولت ما، حکومت ما، جامعه ما از هر لحاظ پیشرفت بکنه. فقط خواست ما همی هسته. صدای ما را جامعه جهانی بشنوه. امیدوار هستم که این کابوس تمام شوه و ما به تمام آرزوهای دل ما برسیم.
تشکر، ممنون از صحبتهایتان.
تشکر از شما.
با تعقیب منع رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب، منع حق کار، ممنوعیت سفر زنان و دختران بدون محرم به خارج از کشور و حجاب اجباری، ورود زنان و دختران به پارک‌های تفریحی، کلب‌های ورزشی و حموم‌های عمومی ممنوع اعلان کردید. و در یک امر دیگر، حکومت طالبان دروازه‌های پوهنتون‌ها را تا امر ثانی بروی دختران بستند و محدودیت های در عرصه تحصیل دختران ایجاد شد و زنان از کار کردن در مؤسسات خصوصی و بین المللی منع شدند. و در آخرین امر، وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان تمام آرایشگاه ها را در سراسر افغانستان بروی زنان بستند. با امید حل این همه مشکلات زنان در افغانستان، این برنامه زن و زندگی رو به پایان میرسانیم و شما دوستان شنونده هر گاه میخواستید برای ما پیام بفرستید، شماره واتساپ رادیو آزادی این است: 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، الله یار و مدد کنید. Thank you.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. مهمان امروز ما خانم است، روانشناس، فعلا در شفاخانه تداوی معتادین کار میکنه و به گفته خودش تال تانسته که چندین خانم کمک بکنه، از اعتیاد نجات بده و به زندگی عادی برگردانه. با این خانم موفق افغان صحبت میکنیم و از خودش بیشتر درباره خودشان میپرسیم. سلام به شما، لطفاً به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین و در مورد خود کمی بگوین.
بلام خدا، مرسل احمدی هستم، مدیر عمومی روانشناسی شفاخانه 150 بستر تداوی معتادین زنان اطفال. خب من متولد ولایت کابل هستم، در سال 1332 در کابل تولد شدیم، مکتبم در کابل تمام کردیم، بعد در دانشگاه کابل رشته روانشناسی درس خواندیم و در سال 1394 از رشته روانشناسی فارغ شدیم. بعدا در شفاخانه تداوی معتادین در شفاخانه جنگلک وظیفه گرفتیم. بعد از 6-7 سال کار کردن در اون شفاخانه، به این شفاخانه که فعلا هستم، در شفاخانه زنان و اطفال وظیفه گرفتیم. در برنامه مستری در سال 1401 رای افتم، اما بنابراین مشکلات فعلی که در افغانستان است و حق تحصیل از خانم ها گرفته شده، نتونستم مستری خود ادامه بتم. فعلا هم در می شفاخانه 150 بستر وظیفه دارم.
دکتر صاحب، چند سال میشه که شما در بخش معتادین کار میکنین؟ در کل اگر همه تجربتان جمع کنین،
مدت 9 سال میشه که من در این بخش وظیفه اجرا میکنم. سال 1394 به این بخش داخل شدیم و تا فعلا هم وظیفه دارم.
زمانی که محصل بودین، درس میخواندین، میفهمیدین امی پلانتان بود، امی تصمیمتان بود که در این رشته حتما شما وظیفه خواد کردین و خدمت خواد کردین؟
خب ما وقت این رشته را انتخاب کرده بودم، اما علاقه مندی ما به می بود که در خود رشته روانشناسی فعالیت داشته باشم، خدمت کنم و در می رشته وظیفه اجرا کنم. و خوشبختانم که ما تونستم به اون موفقیتی که پیش بینی کرده بودم به اون موفقیت رسیدم و در می رشته تونستم وظیفه پیدا کنم و فعلا هم در می رشته چی می کنم فعالیت دارم.
خب ما تو شنیدیم دکتر صاحب که روانشناسا بسیار خوب روان افراد مقابله میتونن که بشناسن، درک کنن. این مسلک شما چقدر شما را باز کمک کرده در تداوی معتادین؟
خب از اینکه ما میفهمیم ممیر مریضی اعتیاد یک مریضی فکری و روانی است و زیادتر مریضا به تداوی دوایی ضرورت، به تداوی روانی دارند، به تغییر ذهنیت ضرورت دارند، به این ضرورت دارند که اونا مهارت ها را یاد بگیرند، ذهنیتشان تغییر کنه، افکارشان، فکرهای منفیشان تغییر کنه، احساساتشان تغییر کنه، رفتارهایشان تغییر کنه. و امیر رشته روانشناسی به ما بسیاری کسایی را نجات بتم که وضعیت روانیشان بسیار خراب بوده یا از تاثیر مواد زندگیشان برهم پاشیده بوده و من این رشته بسیار کمک کرد به ما که تانستم چندین نفر زندگیشان کمک کنمشون به زندگی خود بتانن تغییر بسن.
دکتر صاحب، زمانی که مریضای یا معتادین به شما مراجعه میکنن و شما همراهشان کار میکنین، قصه خدا نمیکنن، با چی گونه قصه ها شما سر میخورین؟ چی زیادتر باعث میباشه؟ مثلا بعضشان شاید بگوین فقر، بعضشان خشونت ها. شما بیشتر سرکارتان با کدام کتگوری مریض هاست؟ از بر ما قصه کنین، جالب است.
خب اینجا انواع مختلف قضیه ها ما داریم، مریضایی را داریم که با قضیه های متفاوت رو به مواد مخدر بردن، معتاد شدن. اکثریتشون فیلم که ما میکنیم، اکثریتشون کسایی هستن که از طرف شوهرهایشون معتاد شدن، یکی شوهرهایشون در خانه مواد مخدر استفاده کردن، اینا در دود مواد مخدر قرار گرفتن، اول به شکل غیر مستقیم اینا معتاد شدن و بعد به شکل مستقیم خودشان استفاده کردن. زیادتر وقتا خشونت های فامیلی باعث میشه که این خانم ها معتاد شدن، شوهر را به زور به خانم هایشان مواد مخدر دادن. دیگه همه قسم طفل ها داریم که معتاد هستن و اکثریت هایی که اینجا فعلا ما تداوی میکنیم از طرف این دوستایشان که مثلا ساقی بودن یا فروشنده بودن یا امرایشان سر کار داشتن، از طریق اونا مفاد شدن. و بعضی کسایشان هم هستن که اصلا در دیگر کشورهای مثل ایران و ایران ایجا زندگی کردن و از طریق همسایه و دوستا و فامیلا متاز مواد مخدر شده. هم اکثریت قضیه را که ما داریم از طریق شوهرهایشان خانم ها متاز شده.
جوانترین بیمار را که شما تداوی کردین چند ساله بوده و کهنسالترین بیمار را که شما تداوی کردین چند ساله بوده از معتادین؟
ما کتگوری مختلف سنی را تداوی کردیم که از طفلا گرفته تا نوجوانا و تا خانمای کهنسال بودن. یکی از مریضای مطرحم روانشناسش بودم و به تداویش بسیار کوشش کرده بودم و مدیر قضیه مریضم بودم. یک دختر خانم 18 ساله بود که یه از سن 10 سالگی را معتاد به مواد مخدر شده بود. فامیلش قاچاقبر مواد مخدر بودن و خودش هم دمو فامیلی که بود اونو قاچاق میکردن، کشت مواد مخدر از کوکنار تریاب کنار کشت میکردن. یه از سن 10 سالگی معتاد به مواد مخدر شده بود و تا سن 18 سالگی را این مواد مخدر استفاده کرده بود. بعد از اینکه به شفاخانه ما مراجعه کرده بود، از طریق خانه امن به ما معرفی شده بود. این دختر خانم تداوی شد، صحت مند شد، مدت 2 سال رضاکار در شفاخانه بود و هیچ به خانواده خودم نرفته بود و بیرون از شفاخانه هم نرفته بود. یعنی مدت 2 سال داوطلب خواست بود تداوی باقی بانه. بعد از 2 سال شامل مکتب شد، مکتب خلاص کرد، بعد وظیفه گرفت، باعث گارد در شفاخانه فعلا هستیم، باعث گارد وظیفه گرفت. بعد هم به یکی از مؤسسات که رسوزی و اینا را فعالیت داشتن در اوجه وظیفه گرفت. از او طریق تانست پیشرفت زیاد کنه و فعلا هم مکتب خود خلاص کرده، سنستر 4 قابلگی است، قابلگی میخوانه و سازمان شده. یعنی جوانترین مریض ما همی خانم بود که
بله.
به شما قصه کردم.
بله. و کهنسالترین؟
کهنسالترین خانم که خانم بدخشی بوده که تقریبا 70 سال سن داشت و این خانم از تریاق استفاده میکرد و همچنان هیروین و شیشه و بسیار برش سخت بود. احساس میکرد که من نمیتونم مواد ترک کنم، یکقدر سال استفاده کردیم شاید نتونم ترک کنم. اما وقت تداوی شد و سازمان شد و فعلا هم در ولایت بدخشان است، هیچ کدوم مواد را استفاده نمیکنه، سازمان شده.
برخواه میگن که اگر یک بار مواد استفاده کرده و معتاد شده باز ترکش هم سخت است و امکان داره پس از تداوی دوباره باز برگرده به این مواد. شما ای را تایید میکنین یا فکر میکنین اگر اراده شده که داشتن باز میتونن ترک کنن و دمو ترک بمانن؟
خب احتیاط یک مریضی قابل عوده است، ما نمیتونیم بگیم که این مریضی هیچ وقت این مریض رو عوض نمیکنم یا هیچ وقت دوباره ما رو استفاده نمیکنم. یک مریضی قابل عوض است و ما داریم مریضایی را که چندین بار ترک کردن و دوباره استفاده کردن. اما این مریضی قابل کنترل است. میتونه مریض خود یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال بیشتر از او میتونه خود کنترل کنه و صحت‌مندی قرار بگیره. مثل این مریضی که من براتون قبلا داستانش گفتم، اون مریضی بود که شاید چندین بار مساعد شده بود به اینکه دوباره بازگشت کنه، اما بارها و بارها به روانشناس مراجعه کرد، به جلسات اشتراک کرد، ذهنیتش دوباره تحریم داده شد و دوباره ارادش بمیشد که باید مورد ترک کنه. یعنی این مریضا حالت چی ندارن بگیم به یک حالت قرار می داشته باشن، حالتشان میتونه به نوسان باشه، تغییر کنه، ذهنیتشون تغییر کنه، واسه به مواد مخدر پیدا کنن، با اندکترین مشکل فکر دوباره مصرف باشون پیش شوه. اما میشه که کنترول شوه با آمدن به جلسات روانشناسی، بایی که با دوباره سر ذهنیتشان کار شوه و ذهنیتشان تحریب داده شوه و اساسیشان دوباره کنترول شوه.
خب خود مریض خو اراده باید داشته باشه و تصمیم بگیره، خانواده چیگونه در این رول داره و شما که خانواده ها هم جلسه میگیرین، من از یک روانشناس به خانواده ها هم شما پیشنهادات می داشته باشین؟
بله طبعا در تداوی مریضای معتاد از جمله یکی از سرمایه های بهبودیشون یا از جمله سرمایه هایی که میتونه مریض کمک کنه که در بهبودی قرار بگیره خانواده هم هست و ما جلسات هم برای خانواده ها داریم. هفته یک بار از تمام مریض ها فرمیاشون به دیدنشون میل و داخل مرکز ما همراهشون جلسات مشاوره فامیلی رو برگزار میکنیم بشون در مورد مریضی ایتیار، در مورد مراحل تداوی، در موردی که فامیل چقدر نقش داره در تداوی مریض و همچنان بعضی از مشوره هایی رو که لازم میباشه که مشکلات بین فامیل و مریض میباشه مشاوره های رو ما انجام میدیم تا اینکه مشکلات مریض با فامیلش حل شوه. و 50% در تداوی مریضا فامیل خانوادهشان هم نقش دارن.
دکتر صاحب، خب از مریضایتان از مسلکتان صحبت کردین، بیاین که درباره خودتان صحبت کنیم، شما را زیادتر بشناسیم و شنونده ها از شما از زندگی خودتان بشنون. از خود بگوین در فامیل چند نفر هستین، چطور، چی باعث شد، چی انگیزه باعث شد که شما به این مسلک روی بیارین و کی زیاد در خانه شما را تشویق کرد؟
خب ما فعلا خودم ورسی کردیم، شوهرم هست و یک طفلک دارم، در خانواده سه نفره زندگی میکنیم و در این رشته وقت داخل این رشته شدم زیادتر تشویق پدرم مرا زیاد تشویق میکرد. در ابتدای که در این رشته کامیاب شده بودم پدرم زیاد تشویقم کرد که من دومیش رشته را بخونم و ادامه تحصیل بدم و خودم هم آیسته آیسته علاقه پیدا کردم به خاطر که روانشناسی یک رشته است که در تمام مسائل زندگی انسان میتونه نقش خوب را داشته باشه، انسان میتونه به خود زیاد کمک کنه، به اطرافی های خود کمک کنه و به دیگر را کمک کنه طریقه همی رشته روانشناسی. و آیسته آیسته وقتی من هر سمستر را که میخواندم همیتو علاقه زیاد شده میره و خاطر که بسیاری مسائل زندگی را من تونستم درک کنم و بفهمم و همی بود که زیادتر علاقه پیدا کنم و خواستم بمیرشته وزیفام مجرا کنم و بمیرشته بشتر داشته باشم.
دکتر صاحب، بسیاری از افراد به خصوص مردا یا روانشناسی را نمیخوانند، میگه که آینده نداره، میشه که در پیدا کردن وظیفه مشکل داشته باشیم. در این مورد شما چی نظر دارین؟
خب نظر شخصی می است که رشته روانشناسی یک رشته است که حتی هر کسی که هر رشته را می خواند در پولیش باید از روانشناسی یک من بخواند، به خاطر چی؟ به خاطر که انسان تا تمام مسائل زندگی را میتونه بفهمه، تمام مشکلات زندگی خود را به خوبش مدیریت کنه، میتونه به اطرافی خود مشوره های خوب بده، از اون دانش روانشناسی خود میتونه بهشون انگیزی خوب بده. مثلا یک کس از نیگان مشکلات روانی داره مثل خطای شناختی و بعضی از مشکلات فکری دیگه، میتونه نسان با مشوره دادن با وقت و بسیاری مشکلات اطرافی خود حتی حل کنه. دیگه رشته‌های کاری، رشته روانشناسی در افغانستان محدود است، کم است، اما فایده میرسانه بسیار زیاد است. از نظر روانی انسان میتونه خود بسیار احساس راحتی و آرام میتونه، نه به خاطر تمام مسائل خودش میفهمه، میتونه به درستی مدیریت کنه، میتونه درک کنه. دیگه اشتایی کاریشون اگر انسان خودش انگیزه کار داشته باشه، انگیزه پیشرفت داشته باشه در هر رشته که تحصیل کرده باشه، خود به موفقیت و پیشرفت میرسانه. این مهم نیست که من روانشناسی خوندم یا مدرسات خوندم یا که کدوم رشته دیگره، مهم نیست که انسان خودش انگیزه داشته باشه، خودش تلاش کنه، کوشش کنه و خودش خود به جایگاهی برسه.
دکتر صبح، در افغانستان زیادتر هم دیده شده که کسایی که مشکل می داشته باشند به روانشناس مراجعه نمی کنند. فکر می کنند که اگر به روانشناس مراجعه شوه اطرافیان مردم گپ می زنه برشان، مثلا دیوانه خطاب می کنند، به دکتر مراجعه کردن قسم شرم می دانند. چرا باید در این مورد چی گفتنی دارین؟ چگونه میتوان کمی از هان مردم در این مورد تغییر داد؟ در این مورد شما چی میگین؟
خب به نظر ما هر انسان روانشناس داره، هر انسان یک زمان به یک وقت نیاز به یک مشوره داره یا ضرورت به این داره که به یک روانشناس مراجعه کنه. هیچی کدام ننگ و کدام آره نیسته، به خاطر که هر انسان به یک وقت میشه که در یک ضرورت داشته باشه که یک مشکل خود به یک روانشناس بگوید یا یک مشوری به یک قسمت زندگی خود به یک روانشناس داشته باشه. و ای که بعضی کسی فکر میکنن یه میشه که با شنیدن برنامه هایی که روانشناس ها سری که راژیو تری دایر میکنن یه ذهنیتشان تغییر کنه و هر قدر که و برنامه ها را انسان بشنه و گوش بده و ببینه، ذهنیتش نسبت به حوزه روانشناسی تغییر میکنه و باز میشه و میفهمه که روانشناس بنابه این نیست که مریض روانی را تداوی کنه. روانشناس میتونه با هر انسانی که هسته میتونه مسائل زندگی را که شریک میسازه و مسائل که مشکل میداشته باشه میتونه روش کمک.
شما خواه اکنون در بخش معتادین کار میکنین، اما اتر وقت شده که خانما، بخصوص شما یک روانشناس هستین، یک خانم هستین، خانمای آمده باشه که همین رقم که شما هم همین گونه که شما هم گفتین که یک مشکل خود به شما آورده باشن، یک مشکل روی خود بدون از اینکه معتاد باشن و شما هم رایشان کمک کرده باشین؟
بله، اما مثلا چون میفهمم شرایط افغانستان قسم نیست که مری انسان ها هم به مشکلات جسمی خود برن پول بستر کنن، هم به مشکلات روانی خود مشکلات اقتصادی مینازیات است و ما خودم به شکل رایگان مشوره های روانشناسی را هم به بعضی خانم ها انجام میدم و فعلا هم یک مریض هم از طریق تلفون هم رایگان هم روش مشاوره میکنم و یک مریض هم از همسایه های ما هست که به خاطر استرس داره و مشکلات روانی داره میاد به پیشم و هم روش ما جلسه میگیم.
یک فرد چه وقت بفهمه که آه من ضرورت دارم که صحبت کنم با یک روانشناس؟ خب دوستا داریم، خانواده داریم، حرف میزنیم، اما کمک حرفه‌ای را از یک روانشناس چی زمان یک فرد بگیره؟
خب وقت ما میبینیم بعضی از انسان ها را که رفتارشون از شکل نرمال تغییر کرده مثلا افکار منفی داره، بعد از بدگمانی ها داره، مثلا زود عصبانی میشه، از درون با خود در تنش میباشه و از درون گفته مصطلح عام خوره میخوره و نورامی داره، به یک جای قرارش نمیگیره، یا ای که فرد گوشه گیر است، به اجتماع زیادتر خوش نداره بره و بدون کدام دلیل مثلا ناراحت از جگر خون است یا گیریه میکنه. این دونم صورت ما میفهمیم که اصلا یک مشکل روانی داره که باید سوزر با روانشناس مراجعه کنه و جلسات روانشناسی رو بگیره. یک مشکل را که ما زیادتر در افغانستان میبینیم یسته که بعضی کسا که می حالت ها را پیدا میکنن، مثلا دلتنگی را یا گوشه گیر میشن یا که همتون ناراحتی ها دارن، زودتر به دکتر اعصاب مراجعه میکنن و با خوردن دواها و دوای اعصاب و دوای خواب اینا میخواین خدا خوب بسازن، اما بررسی هیچ نتیجه هم نمیده، بلکه مریضه شاید مشکلش زیادتر بسازه، حتی وابستگی به دواها پیدا کنه مریض. از اون خاطر خوب است که اهمیت روانشناسی را بفهمن و در پولی که مثلا مریض به دکتر اعصاب مراجعه میکنه، مشوری روانشناس حتما بگیره یا به مشوری روانشناس به دکتر مراجعه کنه و در پولی که دوا میگیره باید از مشوره ها رو هم بگیره و 50% دوا و 50% روان درمانی مریض کمک میکنه که صحت من شه و خوب شه.
شما وقتی که جلسه میگیرین امرای مریضایتان، پس شما هیچ وقت دوا تجویز نمیکنین، همین صحبتایتان امرایشان میباشه یا پیشنهادات که میداشته باشین به می اکتفا میکنین؟
ما خب اجازه دوا دادن رو نداریم، اما ما میتونیم مثلا به دکتر امروی دکتر مشوره کنیم، به دکتر مثلا مشوره بتیم که این مریض مثلا استرس داره و وسواس داره یا ای که استراب داره یا افسردگی داره یا اینی اعراض داره، اینی علائم داره، مثلا توهمات که داشته باشه مریض یا هزیانات داشته باشه، میتونیم به دکتر بگوییم و دکترم با مشوره که ما برش میتیم میتونه یک دوای مناسب به مریض ما بده. یعنی در افغانستان رقم نیست که حتما باید از دکتره یک بخش عقلی و عصبی در پولی خود روانشناس حتما باید داشته باشن که در پولی که تداوی دوایی میتونه روانشناس تداوی روانی بکنه که مریض خوبتر نتیجه بگیره و خوبتر صحتمند شده. اما در افغانستان رقم نیسته. خب من بعضی از مریضایی را که در شفاخانه تداوی میکنیم باشون مشوره را میتیم، وقت بیرون هم دوای اعصاب میگیریم یا دوای به خاطر مشکلات روانی خود میگیریم، حتما به خاطر گرفتن جلسات به شما بیاییم و جلسات روانشناسی خود ادامه بدیم.
دکتر صاحب، شما در افغانستان زندگی میکنین، سر کارتان هم امرای خانمای افغان هسته و خودتان یک روانشناس هستین، وضعیت روحی خانمای افغان بیشتر چگونه شما ارزیابی میکنین؟
خب شما شاید خوب بهتر بفهمین که وضعیت روانی خانما فعلا در افغانستان خوب نیست، از سر همین دکتر و کارمندای صحی گرفته تا تمام خانمایی که در افغانستان زندگی میکنن فعلا زیر استرس قرار دارن. استرس این که چی وقت مثلا شفاخانه بسته میشه، چی وقت رفتن به بیرون حتی شاید این که بند نشه، خب فعلا آرایشگاه و اینا رو بسته کردن و قیدات که روز به روز وضع میشه باعث میشه که تمام خانم ها زیر استرس قرار داشته باشن و راحت نباشن. حتی یکی از همکارای ما هم چی شده بود چند وقت پیش، برش مشکل ایجاد شده بود که در روز جمعه میخواست به وظیفه، اما برش گفتن که کجا میری، متعرض دادش کرده و گفته بوده که کجا میری و کنه یک مشکل ایجاد شده بوده. طبعا هم مگی فعلا در حالت قرار دارم به زیر فشار روحی هستم.
شما وقتی که منعیس یک دکتر یک روانشناس میبینین که دخترای بالاتر از صنف ششم نمیتونن به مکتب برن در حال حاضر و یا دروازه های پنتون ها برای دخترها بسته است و خانم ها نمیتونن کار کنن، چی احساس میکنین؟
خب طبعا احساس هر انسانی که مثلا هر افغان یا هر انسانی که این وضعیت دیدنه احساس بد میرسته باشه، طبعا هم احساس خوب ندارم به خاطر که این باعث میشه که ما آینده را تاریک ببینیم. شاید مثلا در آینده ایش روانشناس خانم نتونیم داشته باشیم یا هیچ دکتر خانم نخواد داشته باشیم اگه این وضعیت ادامه پیدا کنه. و همی رسم هم هر رشته که ضرورت به خانم ها هسته که باید هر رشته فعالیت داشته باشن و این باعث میشه که تمام رشته ها به مشکل مواجه شوند و از هر رشته مثلا مشکلات به اجتماع برسه و جامعه برسه و این باعث میشه که مشکلات افغانستان ازی بیشتر هم شود.
با او دخترایی که از تحصیل باز ماندند، با او خانمایی که از کار باز ماندند، گفتنیتان چیست؟ پیامتان چیست؟
هیچ وقت خود از دست نتن، همیشه کوشش و تلاش خود در هر راستایی که باشه ادامه بدن. اگر یک دروازه بسته شده، دروازه دیگه حتما میتونه برویشون باز باشه. اگر نمیتونن فعلا درس بخونن، میتونن نزدیک طریق دیگه خدا پیشرفت بدن، هر طریق خیاطی، گلدوزی یا هر طریق هر آمردگی میتونن فعالیت داشته باشن، انگیزه داشته باشن و خداوند میربان است به شرایط هم تغییر کنه یا محدودیت ها کمتر شد و میتونن دوباره مکتب برن و درس بخونن و پیشرفت کنن.
مرسل احمدی روانشناس و دکتر در یکی از شفاخانه های تداوی معتادین در کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر از همراهی شما.
Bye-bye. این غم می‌دهد حیات